در صفحه 266 که رکن سوم مطرح شده، توجه کنید که هم رکن سوم و هم رکن چهارم رو میشه با هم به این بیان که در کتاب‌های دیگر اصولی هم خلیاته ها این چنین بیان میشه که امکان اجرای براءت در همه اطراف باشه که در نتیجه ما رو به مخالفت قطعیه بکشونه، در این فرض و در این شرایط هستش که ما مجبور میشیم که از براءت دست برداریم و بریم سراغ احتیاط و اشتغال. فرمان که مثال دوم رکن سوم رو پس یه بار دیگه میخونیم. اذا کان احد الطرفین خارجا عن محل الابتلاء، یکی از مثال‌ها و مواردی که بسیار مشهور هم هست و زیاد بهش نیاز پیدا میشه در اختلال علم اجمالی، آنجاست که یکی از اطراف علم اجمالی ما خارج از محل ابتلا باشه. وقتی خارج از محل ابتلا شد، اینجوری نیستش که ما بتونیم هم در این فرد و هم در اون فردی که اصلا به من ربطی ندارد براءت جاری کنیم و منجر به مخالفت قطعیه من بشه. یعنی هم بگم چادر من نجس شده، هم چادر اون خانومی که توی اتوبوس بود و پیاده شد نجس شده، در نتیجه من به مخالفت قطعیه با علم اجمالی منجر بشم؟ نه، همچین اتفاقی نمیفته. حالا که همچین اتفاقی نمیفته، من میتونم در چادر خودم براءت رو جاری کنم. اذا کان احد الطرفین خارجا عن محل الابتلاء به معنی ان المکلف لا یرتکبه عادتا و تکون مخالفته غیر مقدوره عرفا و امکنت عقلا، یکی از این اطراف از محل ابتلاء من اگه خارج باشه و من نتونم عرفا مخالفت قطعیه رو انجام بدم، چون یه فردی که اونور دنیا یا در شهر دیگر و خانه دیگری هستش که قرار نیستش که من با هر دو تا چادر نماز بخونم، با هر دو تا ظرف بخوام غذا بخورم، از هر دو تا لباس بخوام استفاده بکنم. در این شرایط فرض کنید که یکی اون هم اگر نجس باشد، چون ربطی به من نداره، امکان مخالفت قطعیه برای من وجود نداره، مانعی از جریان براءت نداریم و نوبت به احتیاط نمیرسه. کما اذا کان احد لنا عین فی بلد لا یصل الیه عادتا فیجری الاصل فی الاناء المبتلا به بدون معارضت به جریانه فی الخارج عن محل الابتلاء. اصل براءت در این ظرفی که توی خانه من هست، در این لباسی که تن من هست، اصل براءت جاری میشه بدون اینکه بخواد معارضی داشته باشه. در موارد معمولی علم اجمالی، چون اگر بخوام توی این ظرف اجرا کنم، اون یکی ظرف هم که در محل ابتلاء من هست اعتراض میکنه، میگه چرا در اون براءت جاری کردی، در منم جاری کن. در اینم بخوام جاری کنم، منجر به مخالفت قطعیه میشه. هر دوشون رو مجبوریم استفاده بکنیم یا میتونیم استفاده بکنیم و میشه مخالفت قطعیه. اما در این جایی که یکیش اونور دنیا هست، چون منجر مخالفت قطعیه نمی شود، دیگه مانعی از این جریان رخ نمیده و براءت میتونه بلا مانع جاری بشه. از لا معنن عرفن لتأمین من تکلیف لا یبتل المکلف عادتن به مخالفته، چون از نظر عرف خیلی معنایی نداره که شارع بیاد به که تو را در اثر مخالفت با اون تکلیفی که هیچ وقت باهاش سر و کار نخواهی داشت، من تو را عقاب نخواهم کرد، در امنیت هستی. یعنی رفع ان امتی مالا یعلمون یا الناسی ساعت مالا یعلمون، اینها بخواد اون ظرفی که توی موزه لندن هست برای من چیز کنه، عقابشو ورداره. اون لباسی که تن اون بنده خدای اونور دنیا هست بخواد مخالفت، اگر مخالفت شد عقابشو ورداره، میگن که معنایی نداره. این حرف اشاره که نزدیک به لغو میشه، چیزی که ربطی به من نداره. پس حالا که این چنین شد، ادله براءت اصلا ربطی پیدا نمیکنه با اون چیزهایی که از محل ابتلاء من خارجه. وقتی که به اونها ربط پیدا نکرد، بلا معارض میاد در این طرفی که در محل ابتلاء من هست جاری میشه و در نتیجه نوبت به احتیاط نمیرسه. و هذا معنا ما یقال ان شرط تنجیز علم اجمالی کون و جمیع اطرافهی محلا للابتلاء. یکی از جملات مشهوری که در بحث علم اجمالی مطرحه این استش که همه اطرافش محل ابتلاع آدم باشه. و شرط چهارم هم خوشبند همین شرط سوم اگر بیان می شد خوب بود که در حقیقت هر دو رو یکاسه کنن، بفرمان که شرط سوم و چهارم به این هست که امکان جریان براءت در همه اطراف باشد و منجر به چی بشود؟ مخالفت قطعیه بشود. خب میان شرط چهارم هم همین معنا رو میگن، میگن اگر شرایط و مثال های شما از گونه ای بود که اگر بخواد براءت جاری کنید طبعا منجر به مخالفت قطعیه نخواهد شد، یا اصلا امکانشو نداره، یا عادتا همچین مسئله رخ نمیده، باز هم براءت میشه جاری کرد و نوبت به اعتیاد نمیرسه. دو مثال برای اینجا میزنن، یکی شرایط دوران بین محظوره که اصلا امکان مخالفت قطعیه باش وجود نداره، و یکی هم شبهات غیر محظوره، نمونه های فراوانی که در زندگی ما وجود داره و در اونجا هم مخالفت قطعیه عرفن و عادتن محال هست، در نتیجه براءت جاری میشد و نوبت به اعتیاد نمیرسه. مثال اولش حالت دوران بین محظورین. محظورین عرض کردیم جایی که دو امر الزامی برای ما مردد باشیم بینشون در طرف اطراف شبهمون، حالا ممکنه یک فرد باشه یا چند فرد باشه، نمونه ها و مثال هاش مختلف هست. نمونه سادش جایی هستش که انسان نمیدونه که مثلا دفن یک انسان کافر آیا واجب هست یا حرام هست. یه جنازه کافری رو مشاهده کردیم، نمیدونیم دفن کردنش واجب است که اگر انجام ندم عقاب میشم، یا حرام هست که اگه دفنش کنم عقاب میشم. اگه بخوام بی تفاوت رد بشم برم، شاید یک واجبی رو دارم ترک میکنم. اگر بخوام دفنش کنم، شاید دارم یه حرامی رو مرتکب میشم. اینا بهش میگن دوران بین محظوره که عقل هم حکم میده به چی؟ تخییر. دیگه راهی نداری. چه حالا شبهات ما از نوع حکمیه باشه مثل همین دفن کافر، و چه از نوع موضوعیه باشه. از نوع موضوعیه باشه یعنی چه؟ یعنی یه جنازه ای افتاده، من میدانم که دفن مسلمان واجب است و دفن کافر حرام است، اما اون جنازه ای که افتاده من نمیدانم مسلمان است که جز دفنش واجب باشه یا کافر است که دفنش حرام باشه. باز در هر صورت من چه دفنش کنم چه نکنم احتمال مخالفت با تکلیف رو میدم، احتمال موافقت رو هم میدم. هیچ راهی هم ندارم برای تعیین حکمم یا موضوعم. اینجا عقل حکم به تأخیر میده، میگه تو که چاره‌ای نداری، یا انجام بده یا انجام نده، چون هر کدومش باشه نمیتوانی کاری کنی که قطعا موافقت کرده باشی یا کاری نمیتونه رخ بده که قطعا مخالفت کرده باشی. در اینجور موارد میگیم خب امکان نداره که بخواد براءت از در اطرافش جاری بشه و من رو به مخالفت قطعیه بکشونه. فرمان حالت دوران بین المحظورین فإن جریان الاصل فی الطرفین، این که من بخوام در این اطراف علم اجمالی خودم که بین این دو محظور هست اصل براءت جاری کنم، لا یوجب الوقوع فی المخالفت القطعیه، باعث نمیشه که من به مخالفت قطعیه منجر بشم، لعدم امکانه ها. اصلا امکان نداره با همچین مثال های مخالفت قطعیه کرد. یعنی یه جنازه ای که آدم نمیدونه مسلمونه یا نمیدونه کافره چیکار کنه که مخالفت قطعیه کرده باشه؟ ها؟ یعنی مردد هست بین این که این مسلمان است که دفنش واجب باشد یا کافر است که دفنش حرام باشد. هر کاری من این که مثلا این جنازه رو تا کمر دفنش کنه که بگه چه مسلمان باشد چه کافر باشد من با تکلیفم مخالفت کرده، لعدم امکانات، چون اصلا مخالفت قطعیه امکان ندارد. کل موافقت قطعیه، موافقت قطعیه هم با دوران بین محظوره ممکن نیست، در نتیجه هم عقل و هم شرع حکمشون تخییر هست. حالا که نمیشه مخالفت قطعیه کرد، در نتیجه میگیم نوبت به احتیاط هم نمیرسد، چاره ای نداریم، نه براءت میشه اجرا کرد نه احتیاط. اصلش چیه؟ تخییره. و مثال دوم برای این قسمت هم اذا کانت شبهتو غیر محصوره. شبهات غیر محصوره همیشه تاریخ و همه زندگی ها وجود داشته و داره. طرف اومد سوال کرد از حضرت که من شنیدم و به هم خبر موثق دادن که پنیرهای حرامی به مدینه آوردن و دارن میفروشن. حضرت پول دادن و طرف رفت پنیر گرفت و اومد و نشستن با هم خوردن، و بعدش هم فرمودن کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منها بعینه، در جنسی اگر میدانی افراد حرامی وارد شده است برای تو حلال است تا زمانی که حد حرام را به عینه تشخیص بدی. در حقیقت این روایت مستندی میتونه باشه برای شبهات غیر محصوره. ما میدونیم مثلا یک گوسفندی، یک مرغی، یک گوشت ذبح نادرستی توی این شهر وجود داره، اما اصطلاحاً به این موارد و مثال ها میگن شبهات غیر محصوره و بهترین تعریفش، البته ضابطه ها و تعریف های مختلفی رو براش بیان کردن، ولی بهترین ضابطه و تعریف برای شبهی غیر محصوره فکر میکنی چیه؟ سرایت میکنه. بالاخره ما میدانیم که یه فرد نجس و حرامی در این شهر وجود دارد. بعضیا ضابطه شبهات غیر محصوره رو بر اساس تعداد میگن، مثلا میگن تعدادش خیلی باشد، تعداد قصابیای این شهر مثلا زیاد است، اما در حقیقت این ضابطه و معیار درستی نیست. چون اگر شما حساب بکنید به جهت تعداد باشه، شما فرض کنید که یه گونی برنج هم اگر میگیرید و یه دونه یا چند دونه قصری یا نجس درونش باشه، شما باید از همش اجتناب بکنید، چون شبهه قابل ارتکاب هست برای انسان. بهترین ضابطه برای شبهات غیر مستوره که عرف و عقلا هم همین نظر رو دارن، نستش که ارتکاب همه افراد معمولا برای آدم ممکن نباشه. ارتکاب همه افراد، جمع کردن همه افراد و اطراف این شبهه برای انسان معمولا ممکن نباشه. بالاخره من میدونم یه مرغ حرامی و مرداری توی این شهر هستش، اما اینکه حالا من آیا واقعا امکان برام هستش که از همه مرغ فروشی های این شهر و همه مرغایی که از یه تیکه بکنم و مصرف کنم، همچین اتفاقی نمیفته. در اینجا میگه اصلا همچین شبهه‌ای محلی برای توجه و اعتنا براش وجود ندارد از نظر عرف و عقلا و شارع. اما گونی برنجی که مثلا یه دونش نجس یا قصبی باشه، به هر حال امکانی هستش که آدم همش رو بریزه توی یه آشی، شیر، برنجی چیزی مصرف بکنه. پس عقلم بهش میگه که چیکار کن؟ اجتناب بکن، چرا که احتمال داره که تو در اون حرام بیفتی. حالا میگم در شبهات غیر مستوره میگیم اجرای براءت در اطرافش چندان مشکلی نداره. چرا؟ چون معمولا ما رو به مخالفت قطعیه نمیرساند. اذا کانت شبهت و غیر محصوره به معنی انه لا یتیسر للمکلف ارتکاب و جمیع اطرافها لکثرتها. اصلا طبعا به خاطر زیاد بودن اطراف این شبهه معمولا امکان ندارد و راحت و سهل نیست برای یک انسان که بخواهد همه اطراف این شبهه رو مرتکب بشه. بله، طرف به حضرت عرض کرد که پنیر حرامی اومده توی این شهر مدینه، ولی حضرت در اساس این که برای یک انسان عرفاً و عادتاً محال هستش که بخواد از تمام پنیرهایی که توی بقالی‌های این شهر هست یه تیکه بکنه و مصرف بکنه، چون همچین قضیه هست. فیجر الاصل فی جمیع اطرافها، اصل یعنی کدوم اصل؟ براءت جاری می شود در تمام اطراف شبهات غیر محصوره. لعدم لزوم الوقوع فی المخالفت القطعیه، چون این چنین نیستش که شما اگر در این ور و اون ورش براءت جاری کردی به مخالفت قطعیه منجر بشی. بسیار، این خب بحثمون در علم اجمالی یک بخشش. یک تفصیل بندی رو خوب بود از همون ابتدا در مباحث شک بیان می‌کردن که شک ماگای وقتا شک بدوی هست که مجرای چی بود؟ براءت بود. گاهی وقتا این شک ما مقرون هست و همراه با علم اجمالی هست که این علم اجمالی باز خودش دو قسمت میشه. گاهی وقتا هستش که این شبهه ما شبهه شبهاتی هستش که بین متباینه اتفاق میفته، بین متباینه یعنی اطراف شبهمون با همدیگه تباین دارن و دو فرد مجزا و متفاوتی هستند. تردید مثال هایی که داشتیم تردیدامون بین ظهر بود و جمعه، این کاسته بود و اون کاسته، بین این پنیر بود و اون پنیر و مثال هایی از این قبیل. این متباینه هم تقسیم میشن به شبهات ارز کنم که محصوره که گفتیم باید چیکار کرد؟ احتیاط کرد. و شبهات غیر محصوره که الان گفتیم چیه؟ براعت جاری میشه. اما یک فرض دیگر علم اجمالی اونجایی هستش که ما بین اقل و اکثر گیر کرده باشیم. اقل و اکثر یک باب مستقلی در علم اجمالی ایجاد میکنه که بحث‌های فراوانی هم بین علما مطرح میشه در موردش. اقل و اکثر در حقیقت حقیقتی هست که وقتی که ما دقت کنیم اون افراد اقل در ضمن افراد اکثر قرار میگیرن، نه جدای از اونها. یعنی یک حقیقت دارای بخش هاییست علم اجمالی ما بین یک سری از این بخش ها و بخش های بیشترش تعلق میگیره و افراد و انواع مختلفی که اقل و اکثر داره گاهی وقتها بهش میگن اقل و اکثر ارتباطی و گاهی وقتها بهش میگن اقل و اکثر استقلالی. در اقل و اکثر استقلالی معمولا میگن براعت و در اقل و اکثر ارتباطی معمولا میگن احتیاط. یا براعت اون هم باز طبق اقوال مختلفی هستش که علما دارن عرض میکنم. خود علما هم در کتب مختلفشون به معانی مختلفی رسیدن. باید ببینیم که چه تحلیلی و چه برداشتی از مسئله اقل و اکثر مطرح میشه. توضیحی عرض کنم خدمتون. صفحه 267 دوران الامر بین الاقل والاکثر. اتضح ان القاعده الاولیه حالت الشک و هی منجزیت الاحتمال لابد من رفع الید انها بالقاعده الثانیه و هی البراءه الشرعیه. به کجا اشاره دارم؟ به همون اولین قاعده ای که در بحث شبهه بدویه ایشون چیدن و گفتن من بر خلاف مشهور گفتم که قاعده اولیه عقلی میگه چی؟ احتیاط بر اساس چی؟ حق و طاعه. این قاعده اولی منظورشون اونجا بود. فرمودن که من شهید سر در بحث شبهات بدویه گفتم قاعده اولیه میگوید احتیاط کنید، اما قاعده ثانویه‌ای که شارع پیش پای ما گذاشت بر اساس ادله شرعیه ما به براعت رسیدیم. پس اتضع ان القاعده الاولیه حالت الشک، در شک بدوی به ما بر اساس حق و طاعه میگه احتمال تکلیف هم برای شما منجز هست و باید احتیاط بکنید. خب این در بحث قاعده اولیش. در همون بحث براعت اومدیم سراغ قاعده ثانویه که براعت شرعی شد برای ما. لابد من رفع الید عنها بالقاعده ثانیه و هی البراعت الشرعیه. درست شد؟ پس در همون شبهه بدویه عقل به ما گفت احتیاط بکن به خاطر حق و طاعه، شرع به ما گفت براعت میتونی جاری بکن. و هی ایزن، اما همین قاعده ثانویه که براعت شرعیه بود دوباره دست ازش برداشتیم. در کجا؟ در بحث علم اجمالی که به ما گفت دست از براعت بردار و بیار سراغ احتیاط و اشتغال. و هی ایزن لابد من رفع الید عنها فی مورد العلم الاجمالی بالقاعده الثالثه. از همونطوری که دست از اون قاعده اولیه برداشتیم و قائل به براعت شدیم در شبهات بدویه، دوباره دست از همین بر می‌داریم در بحث علم اجمالی و میریم سراغ احتیاط. این قاعده ثالثه این شد که توی خود کتاب هم اگه یادتون باشه صفحه 264 اینو گفتن دیگه، بالای صفحه 264 فرمودن و تثبت قاعدتون عملیتون ثالثه تقتضی احتیاط. خط ششم از صفحه 264 به اونجا اشاره دارن. و هی منجزیت العلم الاجمالی و هذا واضح. پس تا اینجا مشخص شد که ما روند بحثمون چه بود و در بحث علم اجمالی که به هم در بین اطراف محصور متباینین محصور گیر می‌کردیم، مثل ظهر و جمعه، مثل این ظرف و اون ظرف، مثل این لباس و این لباس، منجر به احتیاط میشه. و هذا واضح تا اینجا مشخص شد. و هناک حالاتون و قلب است فی انها تندر جزه من القاعدت ثانیه و ثالثه، مواردی رخ داده و هست که بین علما اختلاف مبانی و نظرهایی است که آیا باید ضمن قاعده ثانیه که براءت بود قرارش بدیم یا قاعده سوم که احتیاط و اشتغال هست و الان داریم میخونیمش، که یکی یکی اینها رو باید بخونیم. پس علم اجمالی دایره بین اقل و اکثر رو شروعش رو بخونیم، دوباره فردا هم یادآوری میکنیم تا برای اینکه در ذهن پیش زمینه‌ای باشه. یکی از این مواردی که باید دست از براءت برداریم تردد و اجزاء الواجب بین الاقل و الاکثر. فرمان که اگر ما بین اقل و اکثر گیر کنیم، حالا چه ارتباطی و چه استقلالی، تکلیفمون چیست؟ فرمان الحالت الرئیسیت الاولا ما ازا تردد الواجب و کسلا بین کونهی تسعت اجزاء او عشره مثلا. فرمان اگر ما مردد شدیم که نمازمون 9 جزئی است، قنوت در جزء اجزای واجب نماز وجود ندارد، یا 10 جزئی است و قنوت هم جزء اجزایش هست، و هل ذالک مستحق للعلم الاجمالی او شکل بدوی، آیا این رو باید جزء علم اجمالی بدانیم که منجر به احتیاط بشه، بعد من مجبور باشیم قنوت رو هم به جا بیاریم تا اکثر رو رعایت کرده باشیم، یا میشه شک بدوی به معنای این که ما نماز 9 جزئی را میدانیم و شک در یک فرد مستقلی یا جداگانه‌ای داریم، میشه شک بدوی و باید براءت جاری کنیم. طبیعتا اینجا فرق بین اقل و اکثر ارتباطی و استقلالی رو حتما باید در نظر داشته باشیم. ارتباطی ها مثل همین قنوت و نماز هستن که اگر اکثر واجب باشد دیگر امتثال و اتیان اقل فایده‌ای نداشته، دوباره ما باید اکثر رو از اول به جا بیاریم، کل ده جز رو باید به جا بیاریم. اما اقل و اکثرهای استقلالی جایی هستن که اگر هم اکثر واجب و لازم بوده، تکلیف ما بوده، اقل رو که به جا آوردیم سر جاش برقراره، اون تکه اضافه رو وقتی انسان به جا بیاره مستقلن میچسبه و تکمیل کننده اکثر هست، مثل مثلا بدهی که به افراد داریم یا نمازهای قضایی که بین 3 تا 5 تا نماز شک میکنیم. در نتیجه توضیح این بحث اقل و اکثر و تحلیل مسائلش به ماند انشاءالله جلسه آینده. السلام علیکم و رحمت الله.